هفت شب در ایران است و شما همسفر مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در یک شامگاه ویژه‌ایه، چون شامگاه یک روز تعطیل در کنار شما هستیم. اگر که دلدادی رادیو هستید و گوش به امواج فردا سپردید، همراه ما باشید. در ادامه شما رو میهمان خبرها خواهیم کرد. از هر دری سخنی داریم که بشنویم. مسائل سیاسی روز رو مورد بررسی قرار میدیم. از فرهنگ و هنر برای شما خواهیم گفت و از ورزش هم غافل نخواهیم ماند. البته اگر که شما بتونید در فکر کنم تقریبا یک ساعت ما رو تحمل کنید و در کنار ما باشید، خیلی خوش اومدید. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی است و البته تا لحظات دیگر میریم که صاحب خبر بشیم با صاحب خبر این ساعت و این لحظه مجله شامگاهی رادیو فردا، مهداد میردامادی، تا خبرها رو بشنویم و برمیگردیم با انرژی و پرقدرت این شامگاه روز تعطیل رو با هم سپری خواهیم کرد. خبرها رو بشنوید از مهداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ژاپن در روز دوشنبه با اشاره به اینکه تهران به زودی بر سر میز مذاکره خواهد آمد تاکید کرد که او به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، فقط نمیخواهد که تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
من فکر میکنم که ایران پتانسیل اقتصادی خیلی خوبی داره و منتظر زمانی هستم که اجازه بدیم اونها به اون مرحله برسن که بتونن این قابلیت رو نشون بدن. من افراد زیادی رو از ایران میشناسم، آدمهای خوبی هستن و فرصت این رو دارد که کشوری عالی باشه و با همین رهبری، و میخوام این روشن باشه که من به دنبال تغییر رژیم نیستم. ما دنبال این هستیم که سلاح هسته‌ای نداشته باشم.
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز با تاکید بر حمایت این کشور از برجام گفت بین ژاپن و آمریکا باید همکاری نزدیکی باشد تا تنش با ایران کاهش یابد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در پی دیدار با مقام‌های ارشد کویت گفت سیاست تحریمی آمریکا امنیت کل منطقه را در خطر قرار داده است. وبسایت وزارت خارجه جمهوری اسلامی که سخنان این مقام دیپلماتیک را بازتاب داده اشاره‌ای به مصادیق این تهدید نکرده است. بنابر این گزارش، عباس عراقچی از آمادگی ایران برای گفتگو و تعامل سازنده از طریق ایجاد سازوکارهای منطقه‌ای خبر داده است. روز گذشته نیز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در بغداد گفته بود تهران تاکنون پیشنهادهای مختلفی برای امضای معاهده عدم تجاوز با کشورهای منطقه خلیج فارس ارائه کرده. این پیشنهاد تهران روز دوشنبه با استقبال وزیر خارجه روسیه روبرو شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش از طرح تهران برای امضای معاهده عدم تجاوز با کشورهای حاشیه خلیج فارس استقبال میکند. به گفته وزیر خارجه روسیه، از نظر مسکو توافق بر سر عدم تعرض بین کشورها نخستین گام در تنش‌زدایی است. پیشنهاد معاهده عدم تجاوز روز یکشنبه در بغداد از سوی محمد جواد ظریف مطرح شد.
پیشنهادهای متعددی رو جمهوری اسلامی برای گفتگو و همکاری و حتی انعقاد توافق عدم تجاوز با همه کشورهای حوزه خلیج فارس مطرح کرده و این پیشنهادات کماکان روی میز است.
به گزارش اینترفاکس، وزیر خارجه روسیه با استقبال از این پیشنهاد وزیر خارجه ایران، آن را در راستای طرح قدیمی این کشور برای منطقه خلیج فارس بین کشورهای عربی و ایران دانست. سرگئی لاوروف همچنین خواستار آغاز تلاش‌ها برای دستیابی به یک سیستم امنیتی برای حوزه خلیج فارس شد. نتایج انتخابات پارلمان اروپا نشان می‌دهد که احزاب راست و چپ میانه برتری خود در نهاد قانونگذاری اتحادیه را از دست دادند. بسیاری از نمایندگان این دو جناح کرسی‌های خود را به افرادی از احزاب مدافع حفظ محیط زیست، احزاب راستگرا و همچنین گروه‌های حامی تجارت آزاد واگذار کردند. بنابر نتایجی که تا بامداد روز دوشنبه منتشر شده، ائتلاف بزرگ حزب مردم اروپا و سوسیالیست‌ها دیگر اکثریت را در دست ندارند، در حالی که احزاب متمایل به راستگرایان افراطی و ملی‌گرایان کرسی‌های خود را افزایش دادند. سبزها و لیبرال‌ها نیز که به تقویت اتحادیه اروپا معتقدند کرسی‌های بیشتری کسب کردند. میزان مشارکت در سراسر اروپا نیز با میانگین 51% بیشترین میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی در 20 سال اخیر ارزیابی شده است.
سپاسگزارم مهرداد میردامادی که خبرها رو براتون خوند و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. این رو برای اون تعداد از شنوندگانی گفتم که همین لحظه پیچ رادیو رو باز کردند و شنونده این مجله هستند با مطالب متنوعی که دبیر این مجله شامگاهی حمید فاطمی براشون تدارک دیده و تا لحظات دیگه حاصل دسترنج همکاران من در تحریریه رادیو فردا رو خواهید شنید. پس با ما همراه باشید. آیا آن گونه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران شانس این را دارد که کشوری بزرگ باشد با همین رهبری؟ برای شما خواهیم گفت از دعوت رسمی عربستان سعودی از امیر قطر برای شرکت در گرد همایی شورای همکاری خلیج فارس و نشست اتحادیه عرب در مکه. از اعتراض به کم بودن دامنه اختیارات رئیس جمهور میشنوید تا پیشنهاد نظام پارلمانی و تشکیل مجلس اعظم. از انتخابات پارلمان اروپا هم غافل نخواهیم ماند، جایی که سبزها رشد کردند. و اگر که در این شامگاه همراه ما باشید از پرویز بهرام خواهیم گفت، روایتگر جاده ابریشم که خاموش شد. و سرکی هم به کشتی میکشیم و از حذف کشتیگیر تیم ملی ایران به دلیل نداشتن لباس گرم کن خواهیم گفت. همه اینها رو که گفتم خواهید شنید در مجله شامگاهی رادیو فردا، به علاوه برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک برای شنونده های خوب کتابخون. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیداری که در ژاپن داشته در یک نشست خبری شرکت کرده. این دیدار همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها بین تهران و واشنگتن و در اونجا با اشاره به اینکه ایران ظرفیت اقتصادی زیادی داره گفته که ایران شانس این رو داره که کشوری بزرگ باشه با همین رهبری. ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم و این را صریح میگوییم. آقای ترامپ همچنین در نشست خبری مشترکش با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن تاکید کرده که خواستش نه تغییر رژیم بلکه ممانعت از دستیابی ایران به سلاح اتمی است. همراه هستیم با میثم بهروش کارشناس روابط بین الملل در سوئد تا نگاهی داشته باشیم به این بخش از گفته های رئیس جمهوری آمریکا. آقای بهروش بهتون سلام میکنم. این بخش از گفته های رئیس جمهوری آمریکا تا چه اندازه میتونیم بگیم که صرفاً یک حرکت سیاسیه و تا چه اندازه واقعاً یک حرکت عملگرایانه است و در میدان عمل هم آمریکا چنین نگاهی رو داره به موقعیت کنونی و به تیمی که رهبری جمهوری اسلامی ایران رو به عهده دارن؟
بعد ببینید حرف هایی که زده حرف های مهمی از دو جهت. یکی اینکه تاکید کرده روی تنها خواسته آمریکا به قول آقای ترامپ که هسته‌ای نشدن ایران هست. یکی هم این که برخلاف حتی مثلا دوره اوباما و رهبران زمان گذشته آمریکا وقتی صحبت از عدم تغییر رژیم کرده، در کنارش تاکید کرده روی رهبری فعلی، یعنی گفته با همین رهبری ما مشکلی نداریم. بنابراین اون بود تاکیدش روی همین رهبری یه ذره خاص بود.
ولی خب ببینید در اون بودی که الان بهش اشاره کردید، اجازه بدید در اون بودی که الان شما بهش اشاره کردید، مسئله هسته‌ای که ایشون میگه ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم، ممانعت از دستیابی به ایران به سلاح هسته‌ای، آیا برجام این نظر آقای ترامپ رو تأمین نمی کرد؟ برجام به هر حال قرار بود کنترل کنه دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای رو.
درست. ولی ببینید این صحبت آقای ترامپ، حالا هر دو بودش، تا حدی در تضاد جد و تناقض با سیاست‌های عملی و همچنین ساختار سیاست خارجی آمریکا قرار داره. خب سیاست‌های عملی که ما می‌بینیم از طرف ترامپ کاملا فرق می‌کنه با این گفتمان، با این روی کرده در واقع لفظی. تحریم‌ها علیه سپاه، کلیت سپاه رو در ریست ترور قرار دادن، یا این پایان دادن به معافیت‌های نفتی، یا در حال این گستره عظیم تحریم‌ها و مثلا فرستادن نیروهای اضافه به خاورمیانه، و همچنین گرایش‌هایی که متحدین آمریکا مثل اسرائیل، عربستان، امارات اینها دارن تا حدی در واقع در تضاد هست با این موضع‌گیری در واقع اعلامی. بعد مسئله دیگه از یه طرف دیگه هم اینه که داخل در واقع ساختار سیاست خارجی آمریکا، یعنی خود دولت ترامپ، مثلا افرادی مثل بولتون و پومپو هستن که خب آقای پومپو 12 تا شرط اصلی رو گذاشته. یعنی اگر شما فرض بکنید اگر فردا اینها قرار باشه با هم مذاکره بکنن، یعنی ترامپ میخواد تمامی اون شرط ها رو مثلا درباره حزب الله، درباره برنامه موشکی، درباره هشت شعبی، درباره حضور ایران در سوریه، میخواد همه اینها رو بذاره کنار و صرفا روی بوده هسته ای تاکید بکنه. اینجا هستش که میاد برمیگردیم به حرف شما، خب برجام هم همین بود دیگه، یعنی همه رو کنار گذاشتن، فقط روی بوده، روی بحث هسته ای تاکید کردن. متأخ دقیقه های ترامپ که اون در چارچوب بود برجا این بود که اوباما این رو به دست آورده بود، این دوست داره خودش به دست بیاره. این رو هم
به هر حال از اون سمت هم آقای بهروش ما نگاه میکنیم، میبینیم رهبران جمهوری اسلامی ایران هم به نوعی مثلا آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی عنوان میکنن که مذاکره با آمریکا سمه، یا مقام های سپاه پاسداران موضع‌گیری های خاصی رو دارن. خب با کدوم تیم رهبری منظورشه که آقای ترامپ میشه کار کرد و میتونه موفق باشه اونطور که ایشون میگن؟
ببینید، من بعید میدونم که از داخل ایران، مخصوصا از طرف در واقع به اصطلاح هسته سخت قدرت، از طرف افراطیان خامنه ای یا فرماندهان سپاه اقبالی بشه نسبت به مذاکرات، استقبال بکنن از مذاکرات، بسیار بعید میدونم. منتها اینطوری هم نیستش که در داخل ایران صداهایی برای مذاکره نباشه، هم در افکار عمومی هست، هم در بی در داخل خود دولت هست که به هر حال یک حاکمیت ناهمگونیه. منتها وقتی میرسیم به این سیاست‌های عملی آمریکا در قبال ایران و اون شرط و شروط هایی که به طور رسمی گذاشتن، حالا صرف نظر از صحبت هایی که آقای ترامپ میکنه، به نظر نمیرسه که چشمانداز روشنی در واقع وجود داره. یعنی در نهایت به این نقطه میرسیم که به این راحتی نمیشه جدی گرفت. خب در داخل ایران آقای خامنه ای کلا ترسش این هستش که مثلا روابط دو طرف یه ذره بهتر بشه، حالا علاوه بر اون فریب و این در واقع بدعهدی و این مسائل، نگرانیش این هستش که روابط دو طرف بهتر بشه و اون به قول ایشون سیرت و هویت جمهوری اسلامی عوض بشه و صرفا صورتش بمونه. همین هم بود که مثلا نسبت به برجام یک رویکرد بسیار محدود کوتاه بینانه اتخاذ کردن، مثلا با برجام داخلی مخالفت کردن، با برجام منطقی مخالفت کردن و صرفا خودشون رو محدود کردن به اینکه از این یک سود تاکتیکی کوتاه مدت ببرن. بنابراین شما دو طرف رو وقتی در نظر میگیریم، میبینیم که واقعا این وسط خیلی جای مانور برای مذاکره باقی نمیمونه،
حتی گفتگو.
ببینید، من تصور میکنم بهترین راهش همین دیپلماسی و مذاکره هستش، منتها با توجه به اون ساختارهایی که الان وجود داره، با توجه به سیاستهایی که در عمل اتخاذ شده هم از جانب ایران هم از جانب آمریکا، واقعا خیلی سخت تصور اینکه یک مذاکره معناداری شکل بگیره که مثلا از توش یک خروجی مثبتی در بیاد.
ولی حالا یک سوالی هم پیش میاد، اینو خیلی کوتاه اگه پاسخ بدین چون فرصتی نداریم، اینکه صحبت‌های اخیر آقای ترامپ برای اون گروهی از ایرانی‌هایی که مخالف جمهوری اسلامی هستند و خواستار تغییر رژیم هستند چه باری رو داره و چگونه میشه ارزیابیش کرد و چگونه میشه تحلیلش کرد؟
من فکر میکنم بسیار مایوس کننده خواهد بود، مخصوصا برای افرادی که به پشتوان در واقع امید بستن به دولت ترامپ که براندازی بکنن یا به هر حال تغییر رژیم بدن. ترامپ از این طرف به شکل خیلی تاجر مآبانه داره صرفا تاکید میکنه که ما میخوایم روابط خوبی داشته باشیم و با همین رهبری هم همچین روابطی داشته باشیم و ایران به یک کشور بزرگ و حالا دوست خوب تبدیل بشه. از این لحاظ فکر میکنم در واقع داره اون فرش از زیر پای اینها به اصطلاح میکشه و امیدی که اینها بستن، این مخالفان خارج از ایران، مخالفان جمهوری اسلامی بستن، این رو در واقع داره برباد میده. مخصوصا مثلا میگم برای آقای بولتون و برای آقای پومپو این حرف هزینه داشته باشه، به این راحتی قابل حذف نباشه.
سپاسگزارم. میثم بهروش، کارشناس روابط بین الملل که از سوئد ما رو همراهی میکرد، نگاهی داشتیم به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا. آقای ترامپ گفته ایران شانس این رو داره که کشوری بزرگ بشه با همین رهبری. شما چه فکر میکنید؟ شما هم میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم. در ادامه تعدادی از پیام‌های تلفنی آماده است که با هم میشنویم. برمیگردیم. رضا ولی‌زاده اینجاست. می‌خوایم اتحادیه اروپا رو هم یه نگاهی بهش بکنیم که انتخاباتش کجا کشیده.
سخنرانی آقای روحانی شنیدم که بنده خدا میگه که این جنگ ممکنه اسیر بدیم، جانباز بدیم، شهید بدیم. اولا کسی قرار نیست توی جنگ شرکت کنه که بخواد شهید بشه، ولی این جنگ جنگ زمینی نیست که اسیر بدیم. آقای روحانی اشتباه گرفته بنده خدا، این جنگ جنگ عراق نیست، این جنگ اسیر نداره، الحمدلله یه قلم جنس رو نداریم، جاش خالیه.
از زمان بیرون رفتن آمریکا از برجام و تهدیدات از دو سو تا به امروز، تنها چیزی که اتفاق افتاده اینه که مقامات آمریکایی و مقامات ایرانی مدام در حال حال کردن هستند و در این حال هر از گاهی هم برای همدیگه قمیش میان و عشوه میان و من دوست دارم، من نمیخوام بزنمت، من هم تو همینطور و ما کاری به شما نداریم، ما هم همینطور و و و بیچاره بدبخت ملت ایران هم با شکم گرسنه دست پاچه نشستن. ببینم مقامات چی میکنن. هموطن به فکر خودت باش، کسی به فکر تو نیست.
اون خدماتی رو که جمهوری اسلامی باید با آمریکا بده، خواسته یا ناخواسته داره میده. الان این هیاهوی اخیره که راه افتاد و مواد منفجره چسبوندن به چند تا کشتی و به این مسائل، اینو نسبت دادن به ایران و در نتیجه 8 میلیارد دلار اسلحه فروختن به رقبای منطقه ایران و به قول اون نویسنده ترک مرغ تخم طلاییشو نمیکشه آمریکا. و راست میگن اگر میگن که جنگ نمیشه.
بله، شنونده یه تعدادی از نظرات شنوندگان رادیو فردا بودید. شما هم این فرصت رو دارید که ازش استفاده کنید و پیام خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما که سنتی ترین روش ارتباط با رادیو فرداست، 2042-02-21-12-21-12 ثبت و ضبط کنید. اما نتایج انتخابات پارلمان اروپا از برهم خوردن معادله توازن قوا حکایت داره. تا این لحظه شمارش آرای این انتخابات نشون دهنده کاهش آرای دو جریان رایج راست میانه و چپ میانه است که به مدت 40 سال اکثریت پارلمان رو در اختیار داشتن. در مقابل احزاب راست افراطی، عوامگرایان، حزب سبزها و لیبرالها آرای برندگان انتخابات پارلمان اروپا رو به خودشون اختصاص دادن. رضا ولی‌زاده اینجاست، همکارم، نگاهی داشته به تمام این ماجرا تا بیشتر درباره‌اش صحبت کنیم. رضا، نتایج شمارش آرای انتخابات پارلمان اروپا در کشورهای مختلف رو اول بررسی کنیم، چون خیلی نتایج متفاوت بود، از بلژیک بگیر تا برسیم به فرانسه که خودت بیشتر آگاهی و تا جاهای دیگه.
دقیقاً، در هر یک از این 18 کشور نتایج فراخور مشکلات و دغدغه‌های شهروندان متفاوت بوده. در کشورهایی که دروازه ورود مهاجران هستند یا میزبان مهاجران، مردم به راست افراطی رأی دادن که سیاست‌های ضد مهاجرتی دارن. البته کشورهایی هم بودن که اصلاً مقصد در واقع مشترک مهاجران نیستن، مثل جمهوری چک، باز هم به احزاب عوامگرا مردم رأی دادن. مثلا همینجا در جمهوری چک حزب آنو که در زبان چکی به معنای بله هست و یک حزب عوامگراست، پیروز شده و حزب بعدی هم باز هم یک حزب محافظه‌کار ODS. در اتریش همینطور حزب محافظه‌کاران بیشترین رأی رو آوردن. در بریتانیا حزب برگزیت پیروز شده. در فرانسه، ایتالیا، بلژیک، مجارستان احزاب راست افراطی و عوامگرا رأی بیشتری رو آوردن. در فرانسه حزب اتحاد ملی به رهبری مارین لوپن موفق شد حزب جمهوری به پیش به رهبری امانوئل مکرون رو شکست بده. در آلمان دو حزب عمده شکست خوردن، سبزها بیشترین قدرت رو دارن، همینطور در فرانسه هم. و در واقع یکی از مواردی که ایتالیا هست که حزب راست افراطی لیگا تونست بالاترین رأی رو بیاره و سیاست‌های ضد مهاجرتی رو در واقع نمایندگی می‌کنه.
اشاره کردی احزاب و جریان‌های برنده انتخابات پارلمان اروپا، چون از این گفتی که در هر کشوری با یک میشه گفت چاشنی و طعم متفاوتی رفتن، چه مطالباتی رو برای شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا نمایندگی میکنه؟
اون چه که تحلیلگران در رسانه‌های مختلف میگن اینه که احزاب عوامگرا یا به اصطلاح پوپولیست که سیاست‌های ضد مهاجرتی دارن، سیاست این در واقع مطالبات اون دسته از شهروندان اروپایی رو نمایندگی میکنن که با مهاجرت‌هایی که در سال‌های گذشته از کشورهای عمدتاً خاورمیانه یا آفریقایی انجام شده مخالفن. احزاب سبز که طرفدار محیط زیست هستن به دلیل نگرانی هایی که در مورد گرمایش زمین مطرح میشه با اقبال عمومی مواجه شدن و این نگرانی ها رو نمایندگی میکنن. احزاب لیبرال جزو برندگان انتخابات هستن که در کنار سبزها هر دو در کنار هم از طرفداران یک پارچگی اتحادیه اروپا هستن و از همین الان در حال ایجاد ائتلاف هایی هستن که در مقابل اروپا ستیزی بیستن.
و میخوای خیلی کوتاه برای ما بگی که پدیده‌های سیاسی این انتخابات چی بودن؟ کیا بودن؟ چه بود؟
خب از یونان شروع کنیم محمد. شاید مهمترین پیامد سیاسی انتخابات پارلمان اروپا اول یقه یونان رو گرفت، چون باعث شد که حزب نخست وزیر یونان شکست بخوره و به همین دلیل نخست وزیر یونان دستور برگزاری انتخابات زودهنگام داخلی رو صادر کرد. در اسپانیا دو تن از رهبران جدایی طلب کاتالونیا یعنی کارلوس پوچدمون که الان در تبعید هست و اوریول جانکرا که به خاطر همه پرسی استقلال کاتالونیا در زندانه با رأی اسپانیا به پارلمان راه پیدا کردن. و آخریش رو هم بگم، خانم دریا صفایی ایرانی در واقع فعال ایرانی تبار حقوق زنان هم در بلژیک موفق شده که به پارلمان راه پیدا کنه.
سپاسگزارم از رضا ولیزاده. نگاهی بود انتخابات پارلمان اروپا، رشد سبزها، لیبرال ها، راست افراطی، افول جریان های رایج. و بشنویم یک نظر تحلیلی رو از مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و کارشناس روابط بین الملل در لندن در همین خصوص.
در درجه اول باید یک موضوع رو در نظر داشت و اون که رأی‌گیری در یعنی رأی دادن در پروسه انتخابات اروپا و رأی دادن در پروسه انتخابات داخلی در سنوات گذشته و همینطور این بار تفاوت فاحشی بینش وجود داره. یعنی یک مقدار آرایی که به احزاب اصلی در این انتخابات داده نشده الزاماً به اون معنا نیستش که نفوذ و قدرت اون احزاب در درون کشورهای خودشون به میزانی که ما مشاهده کردیم کم شده، بلکه این یک نوع اعتراض به سیاست هاییست که اونها در قبال مسائل مختلف داشتن. مثلا حزب محافظه‌کار در بریتانیا که حزب دولت کنونیه مقام پنجم رو در انتخابات اروپای بریتانیا کسب کرد. خب این دلیل اون نیستش که مثلا حزب سبزها دارای طرفداری بیشتری در بریتانیا هست از حزب محافظه‌کار، ولی نشون میده که عدم پیشرفت دولت در این که بریتانیا رو از اتحادیه اروپا خارج بکنه و هم عدم به اصطلاح میشه گفتش که اقدامات صریح و منطقی حزب کارگر که حزب دوم بریتانیاست باعث شده که نیروهای دیگه از این فرصت استفاده بکنن. یعنی این یک به نظر من یک نکته فوق العاده مهمی است که باید بهش توجه داشت. ولی علل اصول شما با دو تاندانس در اروپا مواجهیم. یکی اونهایی که این به اصطلاح فرضیه یک اروپای بزرگ رو مد نظر دارن و نیروهایی که به هر حال با این طرز تفکر موافقن و بیشتر جنبه ناسیونالیستی دارن و به مسائل خودشون رو به عنوان نیروهای ملی فکر میکنن و حالا انگیزه ها متفاوته. حالا بعضی از اینها به خاطر شوونیزم ملیه، بعضی ها به خاطر مخالفتشون با مهاجرینه و سیاست های این چنانی. ولی به هر حال این نشون میده که اون نیروهایی که خواستار یک اروپای فدرال بزرگ وسیع هستن نفوذشون در این انتخابات یک مقداری کمتر شده، ولی موقعی که بگیم کمتر شده، به هر حال نقش تعیین کننده کم و بیش با اون برای اونها باقی میمونه، گرچه با میشه گفتش که اکثریت کمتری.
آقای خانساری، سوال دیگه که شاید پیش بیاد اینه که این انتخابات پارلمان اروپا آیا تأثیر خاصی هم در سیاست‌های اتحادیه اروپا نسبت به مثلا خاورمیانه که الان ما شاهد تنش هستیم در اون منطقه بین کشورهای منطقه، ایران و حتی ایالات متحده، آیا تأثیری در روند تصمیم‌گیری‌های اتحادیه اروپا هم در ادامه خواهد داشت؟
ببینید، این بستگی داره به این که الان با این ترکیب جدیدی که ما از نمایندگان داریم و این یه حالت بلبشویی که الان به وجود آمده، به لحاظ این که مثلا نمایندگانی که از بریتانیا از همین حزب برکزیت انتخاب شدن، اینها نیومدن که به پروسه گردش کار در اتحادیه اروپا کمک کنن، اینها اومدن اونجا که در اصل بخوان از درون سیستم رو به هم بزنن تا اینکه مثلا بریتانیا احتمالا تو 5 ماه دیگه خارج بشه. ولی به زودی به هر حال باید یک سلسله انتخاباتی در درون پارلمان برای انتخاب مسئولینی که باید سیاست‌های مختلف اتحادیه اروپا رو در زمین‌های مختلف به ویژه در عرصه سیاست خارجی دنبال بکنن و اساساً رئیس اتحادیه اروپا از نو انتخاب بشه، باید دید که چه نوع افرادی کاندید میشن و چه نوع افرادی قادر خواهند بود که آرای لازم رو به دست بیارن. ولی به طور کلی تصور این نیستش که سیاست خارجی اتحادیه اروپا بخواد تغییر فاحشی درش صورت بگیره و یا اولویت‌هایی که در گذشته داشته بخواد لوس بشه. من فکر میکنم که یه مقدار شاید محافظه‌کاری بیشتری در کار باشه، ولی کم و بیش همون سیاست خارجی که قبلا دنبال میشد توسط نیروهای جدید و افراد جدید ادامه پیدا بکنه.
مرتضی خانساری بود، دیپلمات پیشین و همچنین کارشناس روابط بین‌الملل در لندن، که از انتخابات پارلمان اروپا میگفت و تأثیری که احتمالاً این انتخابات بتونه بگذاره بر روابط اتحادیه اروپا با کشورهای منطقه خاورمیانه و به ویژه ایران در میانه تنشی که بین تهران، واشنگتن و کشورهای منطقه رخ داده. اما صحبت از تنش بین ایران و آمریکا شد. پادشاه عربستان رسما از امیر قطر برای شرکت در 2 گردهمایی شورای همکاری خلیج فارس و نشست اتحادیه عرب در شهر مکه دعوت کرده. قطر تا ظهر دوشنبه به این دعوت پاسخی نداده. نشست مکه هم قرار روز 9 خرداد ماه برای بحث درباره حمله هواپیماهای بدون سرنشین به تأسیسات نفتی عربستان و حمله به 4 نفتکش در بندر فجیره امارات برگزار بشه. جزئیات بیشتر رو از فرهاد سلمانیان پی می‌گیریم.
طبق اعلام مسئولان وزارت خارجه قطر، ملک سلمان پادشاه عربستان روز یکشنبه دعوتی رسمی برای شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر برای شرکت در 2 گردهمایی شورای همکاری خلیج فارس و نشست اتحادیه عرب فرستاده است. عربستان سعودی پیشتر قطر را به دلیل اختلاف با دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به این نشست‌ها دعوت نکرده بود. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر از 2 سال قبل تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیکی را علیه قطر برقرار کردند. این کشورها گفتند قطر به ایران نزدیک شده است و از تروریسم حمایت می‌کند. قطر این گفته‌ها را رد کرده است. علی معموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا، در مورد دعوت عربستان از قطر برای شرکت در نشست‌ها و ارتباط آن با مسائل ایران می‌گوید:
تمام تلاش عربستان در دوره اخیر بر اینه که بتونه یک اجماع و توافق بین المللی و منطقه‌ای علیه ایران ایجاد بکنه. عربستان تمایلی به جنگ با ایران نداره، به جهت اینکه میدونه در واقع این جنگ خسارت‌های زیانبار برای کل کشورهای منطقه ممکنه به همه اینها این آسیب رو برسونه. کشورهایی هستند که با موضع سعودی فاصله دارن و سعودی اصرار داره بتونه اونها رو نزدیک بکنه. مهمترین این کشورها قطر، عمان، کویت و عراق هست. همچنان که سعودی داره از زمان حکومت‌های حیدر عبادی تلاش میکنه تا عراق رو از طریق دادن امتیازات و ایجاد روابط حسنه به تدریج از ایران دور بکنه، در همین راستا اختلافات خودش رو با قطر به فراموشی سپرده و سعی میکنه که قطر رو هم به محور خودش نزدیک بکنه تا بتونه به تدریج یک ائتلاف قدرتمندی رو علیه ایران در منطقه ایجاد بکنه.
امارات متحده عربی به تازگی پس از انفجار 4 نفتکش در بندر فجیره گفت که شرایط بحرانی فعلی در منطقه خاورمیانه نیازمند موضع متحد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است. علی معموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه از چشمانداز تلاش عربستان برای تشکیل ائتلافی سیاسی علیه ایران میگوید.
عربستان تا حدی دیر جنبیده در این ماجرا. الان شرایط چندان به نفع عربستان برای ایجاد چنین ائتلافی نیست، به جهت اینکه ایران بالفعل تونسته روابط بسیار قوی رو با قطر ایجاد بکنه و از طرف دیگر اختلافات قطر و سعودی اختلافات عمیق تاریخی چند دهه‌ای هست. امکان گذر از اونها و انتقال قطر از یک محور به محور دیگری وجود نداره. کشورهای دیگری هم هستن مثل عمان که از لحاظ تاریخی تمایلی نداره روابطش رو با ایران خراب بکنه. کویت به همین ترتیب از بعد از جنگ صدام علیه کویت و عراق هم که به حال کاملا شناخته شده و روشن هست که روابطش با ایران روابط استراتژیکه. اما تنها کاری که الان ممکنه حداقل انجام بده اینه که اینها را از پیوستن کامل به محور ایران دور نگه بداره و تا همین حد هم ممکنه یک امتیازی برای عربستان به حساب بیاد، اما اینکه بپیونده به محور عربستان علیه ایران بسیار بعید و دشوار به نظر میاد.
عربستان و آمریکا پیشتر از نقش داشتن ایران در حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی و انفجارهای بندر فجیره گفته بودند. ایران این گفته ها را رد کرده است.
شنونده گزارشی بودید از فرهاد سلمانیان در خصوص دعوت رسمی پادشاه عربستان از امیر قطر برای شرکت در دو گردهمایی شورای همکاری خلیج فارس و نشست اتحادیه عرب در شهر مکه که درباره ایران هم قراره در اونجا بحث بشه بنابر گفته هایی که پیش از این مطرح شده بود. اما اجازه بدید که شما رو شنونده و میهمان چند خبر بکنم. در اینجا دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با اشاره به اینکه تهران به زودی بر سر میز مذاکره خواهد آمد تاکید کرد که او به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، فقط نمیخواهد که تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد. آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با نخست وزیر ژاپن گفت اگر مقام‌های ایران خواستار گفتگو باشند ایالات متحده هم خواستار گفتگو است. آقای ترامپ همچنین روز دوشنبه با نارو ایتو امپراتور ژاپن نیز دیدار کرد. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا شامگاه یکشنبه از کاهش آرای احزاب میانه رو و محافظه‌کار طرفدار اتحادیه و افزایش آرای احزاب دست راستی و سبزها حکایت داشت. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در پی دیدار با مقام‌های ارشد کویت گفت سیاست تحریمی آمریکا امنیت کل منطقه را در خطر قرار داده است و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس پیشنهاد کرده تا معاهده عدم تجاوز امضا کنند. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو، همچنان با شما هستیم. میخواییم به ایران بریم، جایی که صحبت شده از کم بودن دامنه اختیارات رئیس جمهور تا پیشنهاد نظام پارلمانی و تشکیل مجلس اعظم، مسئله‌ای که ما هست که بحث بازنگری قانون اساسی در میان سخنان نمایندگان و مسئولان رو مطرح میکنه. روز دوشنبه اما یک نماینده مجلس شورای اسلامی از امضای 150 نماینده پای نامه‌ای خبر داد که هنوز به دفتر رهبر جمهوری اسلامی ارسال نشده. رویا کریمی مجد.
قرار ما با دوستان این شد که اگر این درخواست به بالای 200 امضا برسد آن را خدمت رهبری ارسال کنیم. این بخشی از سخنان عزت الله یوسفیان ملا عضو فراکسیون مستقل ولایی در مجلس شورای اسلامی است که از تنظیم نامه‌ای توسط نمایندگان خبر داده است. نامه‌ای که به گفته او حرف اصلیش درخواست از رهبری برای بازنگری در قانون اساسی است. اما آنگونه که رضا حقیقت نژاد همکار رادیو فردا میگوید این اولین بار نیست که این موضوع مطرح شده است.
گروه‌های مختلف سیاسی میان طرح موضوع میکنن که ایده‌ها و سلیقه‌های خودشونو مطرح بکنن و طرح بحث بکنن و چون احساس میکنن اصلا در بالا دست یا در پشت پرده داره تصمیم گرفته میشه، بنابراین میان نظرات مختلفی رو مطرح میکنن. بنابراین مثلا این طیفی که الان گفته ما 150 تا امضا داریم، برنامه اینا بیشتر اصولگراها هستن، ایده‌های متفاوتی رو در مورد بازنگری قانون اساسی دنبال میکنن تا مثلا آقای کواکبیان که شهریور پارسال گفت ما میخوایم یک نامه‌ای بنویسیم در مورد بازنگری قانون اساسی. بنابراین میشه گفت الان بیشتر شاهد یک فشار از پایین هستیم برای که گروه های سیاسی بتونن صدای خودشون رو به اون نهاد یا به اون مجموعه‌ای که احتمالاً در بازنگری قانون اساسی مؤثر هست برسونن و بگن حرفای ما رو هم بشنوید.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس ایران هیچ گونه اختیاری در بازنگری قانون اساسی ندارد و تنها رهبر جمهوری اسلامی امکان صدور چنین فرمانی را دارد. بر اساس این قوانین، رهبر جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا ترمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی که اعضای آن را قانون اساسی مشخص کرده اعلام می‌کند. آیت الله خامنه‌ای هفته گذشته در گفتگو با دانشجویان در مورد ساختار فعلی قانون اساسی گفته بود.
ساختار قانون اساسی ساختار خوبی است. این اشکالی نداره. البته ساختارها در طول زمان تکمیل میشن. نواقصشون، خلأهاشون برطرف میشه. این چیز طبیعی است. یه روزی فرض بفرمایید ما مجمع تشخیص نداشتیم، این کمبودی بود، یه خلأی بود. امروز این مجمع رو داریم و از این قبیل پیشرفت ها در همه نظام های دنیا هم همینجوره. بنابراین ساختار ایرادی نداره، ساختار خوبه، البته ممکنه کم و زیادش کرد.
یوسفیان ملا در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در مورد بخش دیگری از نامه نمایندگان در درخواست برای بازنگری قانون اساسی به تشکیل مجلسی اشاره می‌کند که آن را مجلس اعظم می‌نامد. به گفته آقای یوسفیان، اگر دو مجلسی باشد، بخشی از قوانین و مقررات در دست آن مجلس دیگر خواهد بود و تکروی پیش نمی‌آید که دولت از مجلس شاکی باشد و بگوید که ما نمی‌توانیم تصمیمات این مجلس را تجدید نظر کنیم. عمار ملکی، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، اما مشکل قانونگذاری در ایران را تعداد مجالس نمی‌داند و می‌گوید
واقعیتش این هستش که در ایران مشکل نبود مجلس یا نبود نهادهای قانونگذاری نیست، بلکه اتفاقا مشکلی که در جمهوری اسلامی هستش این هستش که نهادهای قانونگذاری موازی بسیار زیاد هستند یا نهادهایی که به عنوان مجلس‌های متعدد هستند. ما الان مجلس خبرگان رو داریم، به نوعی خود شورای نگهبان هستش که در اصل دخالت مشخصا تاثیرگذاری در نهاد قانونگذاری داره. خب مجلس شورای اسلامی هستش. حالا اینکه یک مجلس دیگری که حالا احتمالاً در چارچوب مجلس معروف مجلس سنا که حالا در کشورهای دیگه هم هستش که معمولاً دو مجلس هستن میخواد اضافه بشه، مشخص نیست که چه چیزی رو چه مشکلی رو میخواد حل بکنه، بلکه به نظر میشه بار دیگه یک ساختار بوروکراتیک جدیدی رو میاره که نهایتاً هم با توجه به ساختار قانونی جمهوری اسلامی که همه نهادها نهایتاً زیر نظر ولی فقیه هستند و از قدرت غالب این نهاد هستش که تعیین کننده هست، باز دوباره یه مشکلی رو برای ساختار دموکراتیک، قانونگذاری و به نوعی یک نظام سیاسی مطلوب و کارآمد رو ایجاد نخواهد کرد.
آقای یوسفیان در توضیح مفاد نامه نمایندگان مجلس به مواردی از جمله تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی، افزایش اختیارات رئیس جمهور یا تفویض اختیارات رهبری در موارد ضروری سخن گفته است. این در حالی است که به گفته رضا حقیقت نژاد، بازنگری قانون اساسی هیچگاه به حوزه ولایت فقیه نزدیک نشده است.
همونجور که ما دیدیم وقتی که سال 58 یه پیشنویس قانون اساسی داشتیم، رفت مجلس خبرگان قانون اساسی، بهش ولایت فقیه اضافه شد. سال 68 که اومدن این رو بازنگری کردن، ولایت مطلقه فقیه اضافه شد، یعنی اختیارات ولی فقیه اضافه شد. و چه بسا الان که این بازنگری صورت بگیره، تسلط ولی فقیه بر مناسبات سیاسی ایران بیشتر بشه. مثلا اگه نظام پارلمانی بشه و مجلس رو بتونن از طریق شورای نگهبان اون بدنش رو کنترل بکنن، اون وقت خیلی راحت اختیارات ولی فقیه در ساختار سیاسی بیشتر خواهد شد.
اما یا تغییر قانون اساسی در ایران میتواند مسیر دموکراسی را برای کشور همراه تر کند؟ پاسخ عمار ملکی به این پرسش منفی است.
تغییر در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیازمند تغییری هستش که اتفاقا اصلی ترین پایه مشکلات کشور، ناکارآمدی این سیاست در 40 سال گذشته بتونه تغییر بده و اون هم در از همین اصل بدعت فقیه هست که یک نهادی هستش که برای تمامی نهادها غالب هستش. و خب وقتی این رو اجازه تغییرش رو نداشته باشیم، تمامی نهادهای دیگه با توجه به اون نگاهی که در جمهوری اسلامی هستش زیر سلطه نهاد بدعت فقیه قرار می گیرن. مگر اینکه یک تغییر در قانون اساسی بخواد اعمال بشه در همین چارچوب که قدرت ولایت فقیه رو بسیار 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 کم بکنه، که اون هم خب اساسا با توجه به ولی فقیه و با توجه به نگاهی که در اصل به ولایت فقیه و مثلا ولایت مطلقه فقیه در جمهوری اسلامی وجود داره امکانش نیست.
بر اساس قانون، اعضای شورای بازنگری قانون اساسی عبارتند از اعضای شورای نگهبان، رؤسای قوای سگانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، 5 نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، 10 نفر به انتخاب مقام رهبری، 3 3 نفر از هیئت وزیران، 3 نفر از قوه قضاییه، 10 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و 3 نفر از دانشگاهیان.
همچنان بحث بازنگری قانون اساسی در میان سخنان نمایندگان و مسئولان مطرح میشه و آخرین نمونش هم اینه که یک نماینده مجلس از امضای 150 نماینده مجلس شورای اسلامی پای نامه‌ای خبر داده که هنوز به دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران ارسال نشده. شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، سپاسگزارم که ما رو انتخاب کردید. اما همونطور که میدونید یک صدای آشنا، یک صدای مهربان و دوست داشتنی، پرویز بهرام نازنین، صدا پیشه‌ای که با سابقه بود، درگذشت و خاموش شد. گفتگوی رو داشتم با میرعلی حسینی، همکارم در رادیو فردا. میرعلی حسینی صدای آشنایی گوینده سابق تلویزیون ملی ایران بوده و کار صدا پیشگی کرده در فیلم دایره مینا، صداش رو حتما شنیدید و بسیاری کارهای دیگر. با میرعلی حسینی از لحظات برخورد و آشنایی که و همنشینی که داشته با پرویز بهرام در اون سالها در تلویزیون ملی ایران حرف زدیم و سخن گفتیم. آقای حسینی، پرویز بهرام رو چجوری میشه بهش نگاه کرد؟ آیا پرویز بهرام رو باید متعلق به همون نسلی بدونیم که آغازگر دوبله بودند؟ به هر حال در ایتالیا اگر اشتباه نکنم اسماعیل کوشان و گروهی جمع شدن دوبله فیلم رو آغاز کردن، یا نسلیه که بعد از اونها میپیونده به این جمع و دقیقا جایگاهش این میون کجاست؟
پرویز بهرام از اون نسلی که شما بهش اشاره کردید جوانتر بود، شاید از ایتالیا هم شروع کرده. من درست در خاطراتم یادم نمیاد که به این موضوع اشاره شده بود در صحبتایی که با هم داشتیم، ولی پرویز بهرام در دوبلاژ ایران صدای خیلی شاخصی بود که برای بخشی از نقش‌ها همیشه به یادگار ماند صدای او. در سریال‌های تلویزیونی یکی از نقشایی که من بچه بودم می‌دیدم پرویز بهرام با کار دوبلاژش رو به عهده داشت، سریال پیتون پلیس بود که پرویز بهرام نقش اد نلسون رو می‌گفت. ولی گذشته از این که پرویز بهرام رو به عنوان یک دوبلور پیشکسوت و با سابقه ازش یاد کنیم، باید به عنوان یک بازیگر خوب تئاتر ازش یاد کنیم. برای اینکه پرویز بهرام، این نمایشنامه را من بچه بودم با پدرم رفتم دیدم، پرویز بهرام نقش اوتلو رو بازی می‌کرد.
یادتونه کارگردان کی بود؟
نه، برای اینکه گفتم سنم خیلی پایین بود. اما بعدها که خودم وارد تئاتر شدم با دوستان تئاتری که صحبت می‌کردیم، همه با سابقه‌های تئاتر از جمله یادم ناصر رحمانی نژاد که خودش کارگردان تئاتر است میگفت یکی از زیباترین نقش‌های اوتلو رو در ایران پرویز بهرام بازی کرد، که من یهو یادم افتاد که بعد من این نمایشنامه رو در دوران بچگی دیده بودم.
ولی هیچ وقت بازیگری رو اونطور که باید و شاید ادامه نداد.
چرا؟ ادامه داد. پیش از این که وارد دوبلاژ بشه، پرویز بهرام بازیگر تئاتر بود، در تئاترهای مختلف بازی کرده بود، از تئاترهای لاله‌زار گرفته تا تئاترهای مهمتر دیگه. منتها به خاطر مشغله‌ای که داشت رفته رفته وارد دوبلاژ شد، برای اینکه همزمان با دوبلاژ و همزمان با تئاتر تحصیل می‌کرد، رشته حقوق خواند و وکیل دادگستری شد. در نتیجه 2 حرفه جدید به حرفه تئاتری او اضافه شد و همونطوری که گفتید رفته رفته از تئاتر فاصله گرفت.
حتی تصویری ازش هست که میگه که در فیلمی بازی میکرده که ابراهیم گلستان کارگردانی میکرده و فروغ نقش مقابلش رو داشته.
اینجا اطلاعات شما از من بیشتره.
که ناتموم مونده، گویا با مرگ فروغ فیلم ناتموم میمونه.
بله، من این رو شنیده بودم، ولی خب اطلاعات شما در این زمینه کاملتره. از پرویز بهرام همچنین در نقش‌های رادیویی باید به سریال جانی دالر اشاره کرد. جانی دالر یک پاورقی یا سریال رادیویی بود که کاراگاه جانی دالر نقشش رو پرویز بهرام سالهای سال ایفا کرد. بعد از اینکه خواست دست بکشه، برای اینکه مشغله دوبلاژ، مشغله وکالتش بیشتر شده بود، تمام شنونده های رادیو دنبال صدای پرویز بهرام میگشتن. میخوام بگم که چقدر صدای او در هر زمینه‌ای، چه در تئاتر، چه در دوبلاژ و چه در رادیو، اثرگذار بود و جذاب بود و به یاد ماندنی، به طوری که مردم همیشه دنبال صدای پرویز بهرام داشتن.
یک صدای روایی بود، درسته؟
دقیقاً. به خاطر این همین هم هست که بعد از انقلاب در یک سری از فیلم‌ها روایت مستند هم کرده و من از او میتونم واقعاً از چند جهت به عنوان یک شخصیت به یاد ماندنی نام ببرم. یکی به خاطر فرهنگ بسیار گسترده‌ای که داشت در زمینه‌های مختلف، چه سیاسی، چه اجتماعی، چه هنری و فرهنگی، کتابخانه بسیار بسیار گوشایی بود. بله، و در زمینه تئاتر همونطوری که گفتم باید ازش واقعا یاد کرد، برای اینکه اون نقش اوتلو رو هیچ کس اینطوری که من شنیدم به خوبی پرویز بهرام در ایران بازی نکرد.
و البته اشاره‌ای هم کردید به مسئله وکالت. من خاطرم هست اگر اشتباه نکنم یک سریال هم بازی کرده بود به کارگردانی مجید جوانمرد به اسم مستنطق با جمشید لایق، که اتفاقا داستانش درباره مسائل مرتبط با دادگستری و اینجور چیزا بود.
بله بله، این هم درست میگین. و در زمینه دوبلاژ اگر صداش رو در نقش‌های متعدد کم شنیدیم به خاطر اینکه کار مدیر دوبلاژی میکرد و من به شخص متاسفانه افتخار کار کردن با شخص رو نداشتم، ولی از اونجایی که هر دو در تلویزیون کار میکردیم با هم به هر حال صحبت و محاوره و بحث و این حرفا زیاد داشتیم.
شاخص‌ترین کارش رو میتونید بگید کدوم بوده؟ چون من شنیدم مثلا خیلی ها به اوتلو و صداپیشگی اوتلو اشاره میکنن، اما غیر از اون شاخصه دیگه ای رو
بله در یکی از فیلم هایی که روی نمایشنامه اوتلوی شکسپیر فیلمش ساخته شده بود، پرویز بهرام کار دوبلاژش رو به عهده داشت. درست یادم نیست به جای سر لارنس اولیویه بود یا به جای اورسن ولز، اما میدونم که بهتر از پرویز بهرام کسی نمیتونست در دوبلاژ نقش اوتلو شرکت کنه.
بله، صدای میرعلی حسینی رو شنیدید. خود میرعلی حسینی هم از صداهای ماندگار، صدای ماندگاری که امروز رخ در نقاب خاک کشید. پرویز بهرام بود که از میرعلی حسینی شنیدیم که با او همنشینی و مراودت داشت و از خاطراتش و همنشینیش با پرویز بهرام گفت. اما بگذاریم از این داستان و بریم سراغ یک داستان دیگر و بپردازیم به ورزش کمی، فضا رو عوض کنیم. یک ملی پوش به دلیل نپوشیدن گرم کن روی سکوی قهرمانی تورنمنت ایتالیا از جدال مسابقات حذف شد و مدال طلاش رو هم پس گرفتند. مهدی رستم‌پور کارشناس کشتی و ورزش با ماست از دانمارک تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. مهدی بهت سلام میکنم. یه مقدار اسم این کشتیگی سخت بود، من نخوندم، گفتم از خودت بپرسم تا ماجرا رو بیشتر برای ما توضیح بدی.
درود محمد زرقامی عزیز. این کشتیگیر باقر یخکشی از کشتیگیرهای خوب ملی پوش که خب این حادثه تلخ و غم‌انگیز در واقع براش اتفاق افتاده و به هر حال خدشه‌دار کرده کشتی ایرانو. حتی تو شبکه‌های اجتماعی من دیدم کاربرهای بین‌المللی، تیمای خارجی که اونجا بودن درباره این اتفاق نوشته بودن در توییتر. ابتدا وقتی که خبر اعلام شد واکنش فدراسیون کشتی این بود که چرا فقط اینجا اعمال شده، مثلا مسابقات دیگه ای بوده اونجا اعمال نشده این قانون. ولی در ادامه اتحادیه جهانی کشتی واکنش نشون داده و گفته اینطور نبوده که ما به یک بار از این کشتیگیر بخوایم بیاد پایین و فرصتی بهش ندیم. چند بار از کشتیگیر ایران خواستن که گرمکن بپوشه، حتی گرمکنی رو تیم ایتالیا آورده در اختیارش گذاشته ولی او تمرد کرده. حالا
دلیل امتناعش چی بوده؟
کاملا نامشخصه، چون طبق چیزی که خبرگزاری ایسنام نوشته به نظر میرسه که مخالفتی رو هم در کادر فنی در پی داشته، یعنی خود کشتیگیر میخواسته بپوشه، مربیان نذاشتن و اینم عجیبه که تیم ملی ایران رفته سرمربی تیم ملی بوده، سرپرست بوده، چندین مسئول همراه تیم بودن. ولی ساده ترین قانون اتحادیه جهانی کشتی با وجود فرصتی که به تیم ایران دادن رعایت نشده و به همین راحتی مدال طلا رو از دست داده، حذف شده و گویا با توجه به سایر بی‌انضباطی هایی هم که در این رقابت ها رخ داده، از جمله یک کشتیگیر تصمیم گرفته مسابقه رو ناتمام بگذاره، یونس امامی، گویا سرمربی تیم ملی ایران هم کارت قرمز گرفته در جریان اعتراضاتش. به هر حال ابعاد حاشیه‌ها بسیار پررنگ بوده برای تیم ایران در جام ساسولی ایتالیا.
مهدی سپاسگزارم. اونطوری که تو گفتی قراره که فردا یک نشست خبری هم باشه، قطعا درباره این نشست خبری با تو همراه میشیم که بیشتر بشنویم تا ببینیم که در اونجا چه اتفاقی میفته. آیا جزئیاتی از این نشست خبری خیلی کوتاه اگر بگی منتشر شده؟
اینقدر واکنش ها و انتقادات گسترده بوده که فدراسیون کشتی مجاب شده که یک نشست خبری برگزار کنه. فقط امیدوارم که توجیه نکنن و واقعا بپذیرن مسئولیت رو و مشخص بشه که چه کسی مقصر اصلی این حادثه است.
سپاسگزارم مهدی رستمپور که ما رو همراهی می‌کردی، کارشناس کشتی و ورزش. اما حتما با مهدی در روز دیگر هم همراه میشیم بعد از نشست خبری که برگزار میشه. سپاسگزارم که در این شامگاه روز تعطیل دوشنبه با ما همراه بودید، با من محمد زرقامی، و ما رو همراهی کردید تا پایانش. اما هنوز ما به پایان نرسیدیم، هنوز یک میشه گفت قلپ دیگه مونده تا به پایان سلام کنیم. میخوایم همراه بشیم، میخوایم از جهان کتاب بشنویم، میخوایم یه مقدار فضای ذهنیمون رو عوض کنیم در این شامگاه. فکر کنم این لحظه خوبی باشه برای شنوندگانی که کتاب دوست هستن. ما رو تنها نگذارید، مرداد قاسمفر در انتظار شماست تا شما رو همسفر نمای دور، نمای نزدیک خودش کنه. با هم این برنامه رو بشنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
ساختار درونی قدرت در جمهوری اسلامی در صورتبندی خود دارای چه الگویی است؟ باز است به روی شهروندان ایران یا انحصاری است و در دست گروهی با مناسبات عمدتاً پیچیده فامیلی؟ آمار چه میگوید؟ مرزاد بروجردی، استاد گروه سیاست دانشگاه سیراکیوز، و کوروش رحیم‌خانی، دانشجوی دکترای علم سیاست، کتابی به زبان انگلیسی در دانشگاه سیراکیوز آمریکا منتشر کردند که سعی دارد در 853 صفحه این نقشه درون نظام را ترسیم کند، با نشان دادن چند خانواده اصلی و همبستگان و وابستگان سببی و نسبی در حلقه‌های بعدی که در همه این 40 سال نظام را اداره کردند. کتاب ایران پسا انقلاب کتابچه راهنما نام دارد، کتابی که هنوز به فارسی ترجمه نشده است. از کوروش رحیم‌خانی دعوت کردم به این برنامه. من مرداد قاسمفر هستم، خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای رحیم‌خانی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. شما با این کتاب دقیقاً چی می‌خواستید بگید؟
خیلی ممنون از لطف شما. نگاه کنین، این ما 4 دهه از انقلاب می‌گذره و ما اطلاعات کامل و وافی در مورد اینکه چه کسانی بر صحنه قدرت توی ایران حضور دارن رو نداشتیم و به همین خاطر این یه نقصی بود. وقتی که کسی میخواد تحقیق بکنه در مورد ایران و میبینی که اصلا اطلاعات کافی وجود نداره، به این خاطر ما شروع کردیم که یه کاری رو انجام بدیم که بخشی از این نقیصه رو رفع بکنیم، یعنی بتونیم یه مجموعه ایجاد بکنیم که مرجع باشه در مورد سیاست توی جمهوری اسلامی. از سال 1357 که یه گروه جدیدی وارد قدرت شدن، ما میخواستیم ببینیم که کسانی که توی طبقه حاکم حضور دارن چه کسانی هستن، از کجا اومدن و از چه گروه های تشکیل شدن. یعنی کسی بخواد در مورد ایران تحقیق بکنه بتونه منابع مورد نیازش در دسترسش باشه.
درباره این کتاب، در این کتاب خوندم که این نقشه ساختار پیچیده قدرت در ایران پسا انقلاب را پیش رو می نهد. این میدونیم که کار خیلی مهمیه و بسیار هم کار پیچیده‌ای هست.
ما همه تلاشمون رو کردیم که توی این کتاب تا اونجایی که ممکنه بتونیم یه نقشه ای از این روابط پیچیده توی حکومت پس از انقلاب ما به تصویر بکشیم. این کتاب حاصل یه کار 14 ساله ایه که میتونه به عنوان مرجع در مورد سیاست توی ایران ازش استفاده بشه.
با توجه به این تعریفی که شما دادید برام جالبه که بدونم شما 2332 نفر رو از اولین روزای انقلاب تا امروز که در مشاغل کلیدی بودن رو نسبت‌هاشون رو با هم دیگه بررسی کردید. فکر می‌کنید که نظام جمهوری اسلامی رو از این زاویه خاص، یعنی شبکه ارتباطات درونی، خانوادگی و فامیلی این آدم‌ها با هم دیگه، چقدر میشه تعریف کرد و چقدر میشه شناخت؟
خب از این زاویه اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، می‌بینیم که ما با یه پدیده مواجهیم که دو گونه است. یعنی ما می‌بینیم که چرخه جابجایی افراد که افراد جدید بیان و برن جای دیگران قرار بگیرن تو بخشای از این سیستم وجود داره، ولی تو بخش‌های دیگرش این چرخه خیلی کمتر وجود داره. یعنی ما می‌بینیم که توی مجلس خب متوسط 33% از نمایندگان تو هر دوره جابجا میشن، به قول معروف نرخ تصدیگری این، ولی مثلا توی نهادهای مثل شورای نگهبان و مثلا تشخیص مصلحت ما با یه شبکه‌ای مثلا مواجهیم. شما مثلا اگر بریم به سوابق مثلا اعضای کابینه نگاه بکنید، ببینید چیزی در حدود مثلا 26%شون از تهرانن، یا مثلا نزدیک 14%شون از اصفهانن. این دوتا بالاترین رقم رو دارن. شبکه‌هایی رو میتونید از در اینا رو ببینید. کتاب این کمک رو میکنه به ما که ما بتونیم از اون زاویه به کسایی که توی جمهوری اسلامی حضور دارن نگاه بکنیم.
آیه رحیم خانی، این شبکه‌ای که در کتاب شما ترسیم شده، جمهوری اسلامی از جناح‌های مختلفی تشکیل شده که ظاهرا بسیار معارض همدیگه‌ن، همدیگه رو نقد میکنن و شاید به همدیگه حملات خیلی شدید میکنن و با هم درگیرن در عرصه سیاسی، ولی روابط سببی، روابط نسبی، خانوادگی برقراره که اینها رو در پشت پرده به شدت به هم پیوسته و وابسته میکنه. تأثیر چنین وابستگی هایی بر اداره سیاست و اقتصاد ایران امروز چیه؟
خب خیلی ها ممکنه به خاطر همین رابطه خونیشون درست توی جناح‌های مختلف سیاسی قرار بگیرن، ولی عملا کمتر حذف میشن یا نمیرن یا دوباره بر میگردن از یه جای دیگه یا سر در میارن. ولی اونایی که واجد یه چنین روابطی نیستن خیلی آسونتر از این چرخه میرن بیرون. به این خاطر ما ببینیم که خیلی ها شاید از جناح‌های مختلف توی سالهای مختلف توی این 40 ساله توی عرصه سیاسی باقی بمونن و خیلی های دیگه که واجد یه چنین روابط خونی و سوی حالا آشنایی و رفاقت و از این دست روابط نباشن از این چرخه حذف بشن.
در ترم سیاسی که اصطلاحی داریم اولیگارشی، که به اصطلاح به حکومت گروه اندک ترجمه شده، که سیستمی است که نه تنها حکومت در دست یک گروه کوچکه، بلکه این گروه از حکمرانان ناسالمی هم و غیر مسئولی در برابر مردم شکل گرفته و عده‌ای اندک در واقع در زمینه حکومت و کشورداری هم مسلکان و هم گروهای خودشون رو از دل یک دایره بسته انتخاب میکنن و مدام اینها میچرخند. با این تعریف چقدر حکومت جمهوری اسلامی رو میشه یک اولیگارشی شیعی تعریف کرد؟
خب درسته، یعنی اگه شما مثلا بریم به اون گروهی، اون 48 نفری که خیلی پست داشتن توی بعد از انقلاب و توی این 40 سال اخیر هم نگاه بکنین، شاید مثلا این رو ببینید. درسته مثلا ممکنه توی بعضی از بخشا، مثلا شما توی مثلا مجلس رو نگاه بکنین، میزان روحانیت اگر مقایسش بکنین با اول انقلاب، میبینین که چقدر مثلا روحانیت توی مجلس اول 52% بوده، ولی توی مثلا مجلس دهم ما به تقریبا 6% میرسیم. این نشون میده یه جابجایی توی میزان روحانیت توی نهادهای انتخابی داره رخ میده.
یک نکته‌ای به شما اشاره کردین، اون هم این است که هرچی که از سالهای اول انقلاب به سمت سالهای معاصرتر و متأخرتر میایم، در نهادهای انتخابی که مردم دخیلن در انتخاب مسئولان، حالا با توجه به فیلترها و همه اینا هم در نظر بگیریم، ولی باز میزان معممین خیلی کمتر میشه در این نهادها. در این حال در نهادهای انتصابی احتمالاً تعداد اینها گسترده‌تر و فراوان‌تر میشه.
درسته، شما اگر نگاه بکنین روحانیت از یه بخشایی شما که امکان این که بره خودش رو وضع بکنه و در برابر مردم قرار بگیره داره میره بیرون، چون خب حداقل اینه که بهش رأی داده نمیشه، وارد حوزه‌های دیگه میشه. در نهادهای غیر انتخابی احتمالاً این میره بالاتر. یا شما اگر به مثلا مجمع تشخیص مصلحت رو هم نگاه بکنید یا نهادهای دیگه زیر مجموعه‌های رهبری رو نگاه بکنید، خیلی از اینها این میتونه بره اونجا تون جذب نهادهای دیگه بشن، از این جاهایی که امکان انتخاب وجود داره نتونن و برن به جاهایی که امکان اون نداشت باشن. این عمر سیاسیشون تموم نمیشه و وارد یه جای دیگه میشن، ولی عملا اون چیزی که میشه از این نتیجه گرفت حداقلش اینه که اگر قرار باشه انتخاب رخ بده، اینا از شانس کمتری نسبت به رقباشون برخوردارن.
قطعا داده های این کتاب احتیاج به ویراستاری داشته و این کار بسیار دشواری است برای یک پژوهشگری که بیرون از ایران داره کار میکنه. این رو چجور حل کردید مسئله ویراستاری؟ برای رفع این مشکل چیکار کردین که به اصطلاح فکت چک بکنید یا به اصطلاح دابل چک بکنید این اطلاعات رو؟
بله واقعا این خیلی یه کار خیلی مشکلیه. شما در نظر بگیریم این پروژه رو ما از سال 2004 شروع کردیم. ما یه فصلی توی بخش کابینه مثلا در مورد رأی اعتماد داریم. روزنامه احتمال داره یه آماری داده باشن که با هم دیگه نخونن. ما برای این کار مثلا رفتیم تمام مثلا صورت جلسه های مجلس رو که توش آرا به صورت ثبتی اومده یک سال تمام ما روی این کار کردیم که بتونیم مثلا این آمار رو در بیاریم. یه دوره هم مثلا اینترنت وجود نداشت. مثلا شما اون موقعی که ما این رو شروع کردیم که مجبور بودیم از منابعی که داخل ایران وجود داره ما اطلاعات رو بگیریم و این اطلاعات رو با اطلاعات رسمی ما فکت چک کردیم که بتونیم حداقل میزان خطا رو توشون داشته باشیم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با کوروش رحیم‌خانی، یکی از دو نویسنده کتاب پست ریولوشنری ایران پلیتیکال هندبوک یا ایران پسا انقلاب، کتابچه راهنما بود. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.